و معترضان بودن و صحبت کردن. من میتونم راجع به این صحبت ها اگر فرصت داشته باشین جزئیات بیشتری رو در اختیار شنوندگان رادیو فردا قرار بدم.
حتما فهمیم، مایل هستیم که بدونیم که معترضان چه نگاهی داشتن.
میدونید که در اعتراض ها همونطور که گفتم از ایالت های مختلف ایرانیان آمریکا به نیویورک آمده بودند و چهره هایی مثل حامد اسماعیلی اون حتی از خارج از آمریکا به نیویورک آمده بودند. حامد اسماعیلی سخنگوی انجمن خانواده های جانباختگان پرواز 752 در جمع ایرانیان معترض در نیویورک بود، در نزدیکی مقر سازمان ملل متحد، و از رنج خود و خانواده های قربانیان این پرواز گفت و با خانواده مهسا امینی در ایران همدردی کرد. حامد اسماعیلی گفت که هیچ عدالتی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در کار نیست، نه برای قربانیان پرواز 752 و نه برای مهسا امینی، و به شدت نقد کرد از دولت آمریکا به خاطر اینکه به ابراهیم رئیسی ویزا داده و او را در سازمان ملل متحد پذیرفته. علاوه بر حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد هم فعال حقوق بشر در جمع صحبت کرد و همین انتقاد رو به غرب، دولت آمریکا و دولت‌های دیگر غربی وارد کرد و گفت که باید چشم‌هاشون رو باز بکنن نسبت به جنایاتی که همین الان داره در شهرهای مختلف ایران اتفاق می‌افته. علاوه بر این، نوشین، هنرمندان هم در این اعتراض نقش بسیار مهمی داشتند. ابی در جمع معترضان حاضر بود، برای معترضان آواز خانه سرخ و کوچه سرخ و خیابان سرخ رو خوند و گفت که همه هنرمندان باید در این اعتراض همراه باشند. در گفتگوی اختصاصی هم که با او داشتم گفت که هنرمندان و گروه موسوم به سلپیچی داخل ایران موظف هستند که در کنار مردم بایستند و گفت نمیدونم چرا باید بترسن از اینکه از وطنی که در حال فروپاشی است دفاع بکنن. شیرین نشاط هم هنرمند ایرانی ساکن نیویورک هست که در اعتراض ها حضور داشت، تونستم با او صحبت بکنم و خانم نشاط اشاره کرد به اینکه حجاب همیشه موضوع متوجهش بوده در کارهاش و در سالهای اخیر حتی در نقاشی هاش هم حجاب رو از سر زنان برداشته. گفت روح ما با مردم ایران است هر جا که باشیم. اگر فرصت داشته باشیم من در مورد صحبت‌های سناتور لیبرمن هم میتونم نکات رو بگم، چون با ایشون هم گفتگویی داشتیم از طرف رادیو فردا.
فهیم اگه ممکنه با کوتاه اشاره کن. حتما.
بله، سناتور لیبرمن به شدت به دولت آمریکا نقد کرد و گفت دولت آمریکا میتونست که ویزا نده به ابراهیم رئیسی، اینطور نیست که چنین قاعده‌ای وجود نداشته باشه، و اشاره کرد به راه ندادن و نپذیرفتن یاسر عرفات در سالهای گذشته در سازمان ملل به دلیل نقش او در فعالیت‌های تروریستی و گفت این امکان وجود داشت که آمریکا این بار هم رئیسی رو نپذیره.
سپاسگزارم. فهیمه خضر حیدری خبرنگار رادیو فردا در نیویورک بود که به آخرین تحولات و جزئیات مربوط به نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد می پرداخت. اما پیشتر گفتگوی داشتم با احسان مهرابی خبرنگار ساکن آلمان درباره شمار بازداشت شدگان و اینکه اغلب بازداشت شدگان اعتراضات اخیر از چه استانهایی هستند و ساکنان کدوم یک از شهرها بودند.
بر اساس آمارها و برآوردهایی که هست میشه حداقل گفت که حدود 2000 نفر در استانهای مختلف ایران بازداشت شدن. البته این بجز اون آمار مبهمی هست که استاندار تهران داده. بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری از جمله سازمان هلنگا، بیش از 600 شهروند در استانهای کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام بازداشت شدن. همینطور مقامات برخی از استانها به صورت پراکنده آمارهایی را اعلام کردند. از جمله مقامات نیروی انتظامی استان گیلان اعلام کردند که 128 نفر در این استان بازداشت شدند. همینطور بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری، از جمله سازمان حقوق بشر ایران، 60 نفر در آمل بازداشت شدند و همینطور حدود 70 زن به زندان قرچک ورامین منتقل شدن. این آمار البته بجز اون آماری هست که استاندار تهران داده که آمار مبهمی هست و گفته که حدود 1800 نفر از افرادی که در تجمعات دوشنبه شب تهران حضور داشتن سابقه حضور در تجمعات قبلی را دارن. البته آقای منصوری گفته که این بر اساس رصدهای اطلاعاتی و بررسی های فنی هست. بخشی از این ممکنه که این افراد بازداشت شدن، بخشی هم ممکنه که استاندار میخواد اینجور جلوه بده که مثلا تلفن افراد کنترل میشه که به نوعی روبفکنی بکنه. ولی به هر حال آمار بازداشت های استان تهران هم قابل توجه هست. این آمار البته بجز آماری هست که نیروهای امنیتی به خانه افراد مراجعه کردن و اونها رو بازداشت کردن و مربوط به حضور در اعتراضات هست. بجز اینها نیروهای امنیتی به خانه تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی رفتن و اونها رو بازداشت کردن و همینطور تعداد زیادی از دانشجویان احضار و بازداشت شدن.
چه اقشار یا چهرهای شناخته شده‌ای بین بازداشت شده ها هستن؟
معمولا این رویه هست که همزمان با بازداشت افراد در اعتراضات، نیروهای امنیتی افرادی که حالا فکر میکنن تاثیرگذار و مشهور هستند را بازداشت میکنن، تا هم این که به تعبیر خودشون سازماندهی اعتراضات کمتر بشه و همین که در فضای عمومی به هر حال یک رول ایجاد بشه که اعتراضات کاهش پیدا بکنه. از جمله افرادی که بازداشت شدن نیلوفر حامدی هست، روزنامه‌نگاری که خبرهای مربوط به مهسا امینی و خانواده او را در بیمارستان کسرا پوشش میداد. محمد رضا جلایی پور هست که پیش از این به هر حال فعال سیاسی بود و کمپینی را در اعتراض به حجاب اجباری گفته شده بود که راه اندازی کرده. حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی که سابقه بازداشت زیادی داره و در هر اتفاقی به نوعی او هم بازداشت میشه دوباره بازداشت شده. منصور موسوی نویسنده و جامعه شناس در مشهد بازداشت شده. پیش از این فاطمه سپهری از امضا کنندگان نامه 14 نفره استعفای آقای خامنه ای که در طول سالهای گذشته هم مصاحبه های زیادی را داشته بازداشت شده. زهرا توحیدی و هدای توحیدی که فعال سیاسی و از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت بودند و همینطور علیرضا خوشبخت و روح‌الله نخعی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی بازداشت شدند. بجز اینها گزارش های مختلفی درباره بازداشت گسترده دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف.
اشاره کردی به اینکه 70 تن از زنان معترض رو به زندان قرشک ورامین منتقل کردند. آیا از مکان بازداشت بقیه بازداشت شدگان یا دست کم اکثریت اونها خبری درج شده؟
معمولا بازداشت هایی که توسط وزارت اطلاعات انجام میشه به هر حال به زندان اوین منتقل میشن، اما بازداشت هایی که در صحنه اعتراضات انجام میشه به نوعی بازداشت های فرضیه هست و افراد ممکنه که به مکان های مختلفی منتقل بشن، از جمله بازداشتگاه های نیروی انتظامی یا زندان بندهای زندان ها یا حتی بازداشتگاه های بسیج، و در مواردی حتی ممکنه که به هر حال افراد در مکان های مانند مدارس یا دیگر مکان های دولتی که در اختیار نیروهای امنیتی هست نگهداری بشن. و برای همین معمولا یکی از نگرانی ها اتفاقا درباره وضعیت بازداشت شدگان این هست که حتی اون معیارهای استاندارد خود جمهوری اسلامی رو هم نداره این بازداشت ها و هم بی اطلاع هستن خانواده این افراد از محل نگهداری اونها و به نوعی ممکنه که مثلا اتفاقاتی مانند بازداشتگاه کهریزک رخ بده، به خصوص در بازداشتگاه هایی که در اختیار نیروهای بسیج و نیروهای به نوعی غیر رسمی تر هست.
توضیحات احسان مهرابی خبرنگار پیشین مجلس رو میشنیدید درباره بازداشت‌های گسترده اعتراضات اخیر در شهرهای ایران. اما از آغاز اعتراضات برخی چهره‌های شناخته شده فرهنگ و هنر ایران هم به موضع‌گیری درباره اتفاقات اخیر پرداختند و ضمن حمایت از معترضان خواستار توقف خشونت‌های نیروهای امنیتی شدند. بهمن قبادی فیلمساز شناخته شده ایرانی مقیم خارج از کشور از جمله این چهره هاست که بارها ضمن اعلام حمایت از مردم خواستار موضع‌گیری سایر چهره های فرهنگی و هنری در این باره شده. بهمن قبادی در گفتگو با همکارم بابک غفوریازر درباره این موضع‌گیری هایش توضیح داد و گفت آرزویش این بود که جای مهسا یا ژینا امینی می بود.
آقای قبادی، شما از نخستین چهرهای شناخته شده حوزه فرهنگ و هنر بودین که از آغاز اعتراض‌ها از لزوم همراهی چهرهای شناخته شده با مردم و موضع‌گیری اونها نسبت به اتفاقات حال حاضری که در ایران میفته صحبت کردین. حالا که چند روز گذشته و موضع‌گیری‌های اخیر رو میبینین، به نظرتون این درخواست شما پاسخ مثبت گرفته تا کنون؟
با عرض سلام، دقیقا نمیدونم ولی یه ویدیو از مهران مدیری دیدم. من خیلی براش احترام داشتم، حداقل مادر من و خیلی از آدمهای دیگر رو خندون. اون وسط حالا مجبور بوده، حکومتی شده، هرچی، ولی تو حرفاش به یه نکته خیلی محکم و قوی اشاره میکنه که به مأمورای سرکوبگر میگه که گوش بدید به مردم چی میخوان. یعنی انگار طرفش ماموراست که و میدونه مردم آزادی میخوان، سقوط یک حکومت رو میخوان. این گام خیلی رو به جلوی هستش از مهران مدیری و همین تأثیر، همین گامی که مهران مدیری میذاره به من میگه که خب الان چیکار کنیم. بعد نگاه میکنم مسیجا میخونم، خیلی از دوستام اشاره میکنن به استاد بزرگواری که استاد من بودن، مثل آقای بیزایی، آقای تقوایی، آقای گلستان، اسطوره بازیگری آقای بهروز وثوقی که از طرفدار، از کودکی طرفدارشون بودم. این بچه ها اینا رو مثل الگو میبینن و میگن به من که تو اگه تریبون داری میتونی حرف زنی صدات میرسه، به اونا بگی یه جمله اونها میتونن هزار تا مهران مدیری رو بهشون قدرت بده بیان جلو. تمام بازیگرهای مثل نوید، حامد بهداد، بقیه، اگه کلامی از دعوتی از بهروز وثوقی عزیز باشه حتما میان رو به جلو. و ماندگاری بهروز جان، اسطورگی بهروز جان یا آقای بیزایی، بقیه خیلی کلانتر و بزرگتر میشه. من اعتقاد دارم هنرمندایی که امروز تو ایران هستن و دارن حرف میزنن هزار برابر از منی که بیرون هستم شجاعترن. ولی بیرون اومدن من بیرون اومدن اجباری بود. من 9 روز زندان بودم تو همدان. من 3 سال توی خیابون ولیعت تو خونم زیر بالشم چاقو میذاشتم، مکافاتی کشیدم، بیرونم کردن، تهدید میشدم توسط وزارت ارشاد. اربابینا می بود که با تهدید که من فیلم نسازم. من استرس داشتم اصلا زندگی ما از دست میدادم و خیلی چیزا اونجا از دست دادم. حداقل خانوادم رو نمیتونم ببینم. خانوادم به خصوص مامانم چندین سال پاسپورتش رو گرفتن که اونم نمیتونن. من رنج کشیدم، اونجا زیر فشار بودم، اومدم بیرون، معترض بودم، اومدم بیرون و اگم بیام داخل میشم محمد رسولوف. داشتم فکر میکردم که برم، واقعا دوست داشتم از برلین پرواز بگیرم برم وان، از جا برم داخل ایران. و آرزومم این هست، آرزوی قلبی می بود ای کاش کی من جای ژینا می بودم و ای کاش کی الانم بتونم صدایی باشم و فردا روزی ژینایی باشم و بمیرم و با خودم 1,000 تا 2,000 تا 3,000 تا ژینای دیگه درست کنم. این آرزوی قلبی منه.
آقای قبادی، اشاره کردین به آقای مدیری، اما در کنار آقای مدیری چهرهای دیگری بودند. به ویژه یک اتفاق خیلی مهم و کم سابقه رو در واکنش‌های چهرهای فرهنگ هنری می‌بینیم در جمع بازیگران زن که عکسای بی‌حجابی از خودشون رو منتشر کردن، بازیگران شناخته شده‌ای مثل خانم کتایون ریاهی. شماتون در ایران کار کردین و می‌دونید که تبعات انتشار چنین عکسایی برای بازیگران زن می‌تونه تا حد پایان فعالیت‌های فرهنگی هنری اونها پیش بره. فکر نمی‌کنید همین واکنش‌ها خودش نشون دهنده میزان همراهی خیلی زیاد برخی چهره‌های فرهنگی هنری با مردمه؟
دقیقاً حرف شما درسته، کافی نیست، باز نیاز داریم. و من اشاره کنم، تازه اینجا می‌فهمی که چقدر زن‌ها قوی‌تر از مرد هستن، چقدر محکم. مگه میتونی کتاین ریاهی باشی و توی بازیگری زنی که توی یه سریال مثلا حضرت یوسف بازی کنی و بیای با این شهامت به این کارو بکنی و اون داره غیر مستقیم به بقیه میگه که همراه من بشید. اون نمیتونه بگه باید همراهیم بکنید، ولی این حرکتش داره به تو میگه همراهی کنی. مثل سینما ایران که هوشمندانه داره عمل میکنه، حرفای هنرمنده ما غیر مستقیم دعوته. اگه مسعود کیمیایی حرف میزنه، دعوت میکنه از تقوایی، دعوت میکنه از بقیه فیلمسازایی که ما پا تو سن گذاشتیم. ما به خودم میگیم بابا ما نسل سوخته ایم، ولی اونی که فکر میکنه نسل سوخته است، فکر کنه آره درختی بوده، نهالی بوده، سوخته شده و زغال شد. ما زغالیم ولی باز میتونیم بگیم به بقیه ما رو بریزن توی موتورخونه که لوکوموتیو این جوونا رو هول بدیم. نگاه کنیم یک مطلب مهمی که الان هست من ندیده بودم بچه 12 13 ساله تا 22 ساله این طیف از نسل ایرانی ها اون چرا الان این کارو میکنن؟ اینا آیندهشون رو میخوان، نمیتونن از پدر و مادرشون بگیرن چون پدر و مادر ضعیف شدن، بنیان مالی ندارن، هیچی ندارن، آینده ای ندارن، آیندهشون رو تو کف خیابون ها میخوان. و اون پدر و مادری که آینده ای نداد و به اشتباه انقلاب کرد باید توبه کنه، عذرخواهی بکنه و کنار عذرخواهی باید کنار این بچه ها باشه، آینده بسازیم. یه چیز مهمتر، ما پدر و مادرها برای ساختن آینده بچه هامون به تا مرز خودکشی میریم. آینده سازی اینه که تو مملکتت باید دست نست جمعون باشه.
و آقای قبادی با شرایطی که داره پیش میره، این فضایی که داره به شکل گرفته، فکر میکنید اصلا شرایط تداوم کار فرهنگی و هنری در ایران مثل قبل خواهد شد با این اتفاقاتی که داره رخ میده و اساسا تولید محصول فرهنگی و هنری تو این شرایط چگونه خواهد بود؟
دنبات اصلا در موردش حرف بزنیم. ببین ما فیلم ساز و هنرمندا، این تایتل فیلم سازی هنرمندی مثل آدمایی هستن که تو خونه ها نشستن و وقتی که قرار ملاقات داری کت و شلوار و کراوات و پاپیون داری. من قرار نیست که تمام وقت کراوات و پاپیون داشته باشم، من فسیل میشم، میگندم در اون لباس. اصلا قرار نیست الان باید این لباس در بیاد، باید بریزیم تو خیابون، باید اعتراض کنیم، نریزیم تو خیابون. اونی که لیدر داره باید حرف بزنه. ما اصلا محصول چیه؟ من حداقل توی این 15 سالی که بیرونم فکر کنم دوستا فیلم کار کردم، اصلا دیگه فیلم سازی جایی نداره. از مرحوم کیارستمی پرسیدم که دوست داری خودت بمونی یا فیلم هات؟ گفت خودم. این خودم به معنی خود عباس نیست، به معنی بودن، زنده بودن یک جریانی به نام ایران، خانم ایران، سرزمین. اون باید سرپا بمونه. سرپا بودنش اینه که ما چه یه مقطعی کار نمی کنیم. اونی که ستاره است، اونی که اسم داره، قطعا اندازه یکی دو سال هزینه‌هاشو داره که بخوره، بتونه زندگی بکنه. صدای مردم باید باشه. اونی هم که فکر میکنه ما بیرونیم، من از اینجا میگم اونایی که توانایی دارن، قدرت دارن، فالوور میلیونی دارن، بیان بیرون. میتونیم گروهی ما اصلا شرکتی بزنیم، گروه فیلمسازی را بندازیم. واقعا شدنیه. اونی که قدرت مالی داره، الان تو غرب زندگی میکنه، از طریق پول اون مردم اسمی درست کرده، تریبون داره، تریبون بین‌المللی داره، حق نداره سکوت کنه. میتونه با تماس‌هاش با آکادمی اسکار هر جا که میتونه نامه‌نگاری کنه. زور ندارم، از طریق اسکورسیزی بوده، راجواتر بوده، نامه به آکادمی بنویسم، صدامو ضبط کنم، بغض و گریم و تو صدام بذارم، درخواست کنم. خب من الان مدتی که صدام صدای قوی نیست. و یه چیز دیگه، دنیا برای اولین بار، مردم دنیا داره نظارگر حرکت مردمی ایرانه، اعتراضات مدنی ایرانه. صدای بیرون الان همراه ماست. خاموش شدن ما خاموش شدن اونام هست. ما حق نداریم کنار مردم نباشیم. باور کنید
یه نکته همین آقای قبادی، برخی در واقع مخالفان این نظریه شما میگن که نباید برای هنرمندان به این شکل بگیم که شما حق ندارید همراه باشید یا نباشید. چه فکر میکنید در برابر چنین نظراتی؟
هنرمندی که دغدغه اجتماع رو نداشته باشه، مردمش رو نداشته باشه، که هنرمند نیست. این تایتل هنرمند مثل همین پاپیون بستناست، با که همه اون پاپیون نمیبندم. ما 20 ساعت هنرمندی، مثلا من تمام اعتبار هنریمو جمع کنی 20 ساعت نیست. ولی یهو یکی رو میبینی مثل جینا، نوید، ندا، هم اینا اومدن 22 سال عمر کردن، چند میلیون ساعت خواستن بمونن، زندگی کنن و نذاشتن. ما الان میلیون ها ساعت آدمای معمولی هستیم. من اصلا نمیخوام فیلمساز باشم، واقعا دوست ندارم، اصلا هیچ وقتم دوست نداشتم. برام دوربین اصلا هم بوده. جایی که اصلا کار نمیکنه زبونم کار میکنه. اگه امروز حق نداریم فیلم بسازیم و مردم خسته شدن، اصلا تو کلامته، زبانته. اون کسی هم که تو رو آدم کرده، بس هم اونایی که میلیون فالوور دارن، مردم خستن. اون مردمی هم که دارن صدای ما رو میشنون، مبارزه تو، این که اینا میبینی که کمکت نمیکنن در این دوره، باید اینا رو قدرتشون رو بکشی پایین با آنفالو کردن و توبیخ فیلم های اینها، نرفتن به دیدن فیلم های اینا. این دوره باید گذاره، چیزی دیگه به نام سینما ایران نمیمونه. اونی رو باید حمایت کنیم که کنار مردم داخل ایران پرن، پر آدمای قوی، و الان صداها داره پخش میشه. زودتر بیان بهتره تا بگیم آقا بعد از این همه مدت، بعد از این همه کشتار، باید کمک کنی مردم و حمایت کنی. خیلی لایت، یک گام کوچیک بردارید.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنیدید با بهمن قبادی از چهره‌های شناخته شده عرصه سینما. شماری از تشکل‌های کارگری، معلمان و بازنشستگان در پی اعلام خبر جان باختن مهسا امینی در که به دست گشت ارشاد بازداشت شده بود، در بیانیه‌هایی ضمن محکوم کردن قتل او بر حمایت قاطعانه از اعتراضات روزهای اخیر در ده ها شهر ایران تاکید کردند. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه الان در استودیو همراه با ماست. روزبه، این تشکل ها در بیانیه های خودشون چه محورهایی رو مطرح کردند؟
سلام نوشین و شنوندگان گرامی. خب من با شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اشاره بکنم. البته انجمن‌های صنفی معلمان به ویژه در کردستان هم بیانیه‌هایی دادند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌اش با اشاره به جان باختن مهسا امینی نوشته این موضوع موجی از همبستگی ملی و جهانی را در محکومیت این قتل به دنبال داشت و شگفتی خارق‌العاده‌ای خلق کرد. انتقاد کرده از انتشار اخبار دروغین درباره مهسا امینی، ژینا امینی در مورد بحث بیماری که خب خانواده‌اش به شدت محکوم کردن، گفتن مظلومیت قتل مهسا انفجار خشم را در سراسر ایران تکثیر کرد و موجب شد تجمع‌های اعتراضی خودجوشی در محکومیت قتلش شکل بگیره. انتقاد خیلی شدیدی داره از برخورد سرکوبگرانه با تجمع‌ها و کشته شدن شماری از معترضان از جمله در شهرهای کردنشین و حمایت کرده از این اعتراض‌های مردمی و به حاکمیت هشدار داده که دست از تقابل با مردم و سرکوب هموطنانش برداره و نصیحت کارساز و راهبرد معلمانه رو برای کاهش بحران‌های حداکثری خودش در دستور کار قرار بده و گفته سرکوب هرگز نمیتونه و نتونسته مشکلات عدیده ی حاکمیت رو حتی به صورت میلیمتری حل و فصل بکنه. این شورا خواستار پایان بازگشت به قانون، پایان دادن به خودکامگی، شفاف سازی سیاسی اقتصادی، انهدام باندهای مافیایی در اقتصاد، پایان غارت سرمایه ملی، مشارکت همه گروه‌های سیاسی عقیدتی در ساختار کلان تصمیم‌گیری‌ها، رفع تبعیض‌ها و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، احترام به حقوق شهروندی، برپایه کامل عدالت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و معرفتی، برقراری مطبوعات آزاد، احزاب و اصناف آزاد و در یک کلام حاکم شدن ملت بر سرنوشت خودش شده که خب به نوعی اصلا با رویکرد جمهوری اسلامی ایران 180 درجه فرق داره. شورای بازنشستگان ایران و اتحاد سراسری بازنشستگان ایران هم در بیانیه مشترکی گفتن که الان روند جدال ما و میلیون ها تن از فرزندان ما در موقعیت تاریخ ساز دیگری قرار گرفته است. آنها با تاکید بر اینکه جدال ها قطعی و دوران تعیین تکلیف فرا رسیده، گفتن که جدال مردم برای رها شدن از همه نکبت فقر، سرکوب، تهجر، غارتگری و فساد در مقابل قدرتی است که برای بقا و استمرارش به اسلحه و ثروت اتکا دارد. اما این شرایط تاریخ ساز به توصیف این دو تشکل بازنشستگان به وضعیت گذشته بر نخواهد گشت. اونها اضافه کردند برای خلاصی از همه قوانین و ساختارهای ضد انسانی برای رفاه و آزادی به میدان قطعی جدال خواهند آمد و گفتند نه تنها و هر لحظه در صفوف اعتراضات مردم خواهند بود که بزرگترین جنبش اعتراضی 99 درصدی های جامعه رو در خیابون به جلو خواهند برد. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هم قتل مهسا امینی رو محکوم کرده و گفته که زنان و مردان ستم دیده می دونند که با اتحاد و همبستگی و مبارزه مداوم می توانند به ظلم، ستم و تبعیض پایان بدن تا دیگر اربابان زور و ستم نتونند فرزندانمان را به قتل برسانند. کانون مدافعان حقوق کارگر هم گفته قتل مهسا امینی جنبش اجتماعی ایران را از خشم به سازماندهی تبدیل کرد و گفته که نفرت و خشم مردم افزون شده و ستمگران در این آتش خشم خواهند سوخت و گفتن که زنان یکی از اصلی ترین نیروهای مبارزه با ظلم و ستم و دگرگونی جامعه ایران هستند و تاکید میکنه که اعتراضهای سازمان یافته در جامعه نشان میده که برگی زرین در حال رقم خوردنه و با مبارزات زحمتکشان برای آزادی زنان گره میخوره و همه در این مسیر کنار هم هستند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هم بیانیه در همین رابطه داده و گفته از مبارزات و اعتراضات سراسری مردم حمایت میکنه. اشاره کرده که اعتراض ها به بیش از 80 شهر رسیده، تعدادی کشته، زخمی و بازداشت شدن، عده ای هم مفقود الاثر هستند که از جمله گروهی از فعالان مدنی و کارگری و معلمان هم در میان بازداشت شدگان هستند، از جمله مظفر صالح نیا که دیروز بازداشت شد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در سنندج. و اشاره میکنه که سندیکا نارضایتی گسترده از شرایط موجود و 4 دهه برخوردهای خشونتبار با مطالبات مردم و به ویژه سرکوب حقوق زنان و جوانان و مردم تحت ستم در سراسر ایران به خصوص در مناطق محروم پیش زمینه این اعتراض ها بوده. انتقاد خیلی شدیدی کرده از برخوردی که جمهوری اسلامی در مواجهه با برخورد اعتراض ها کرده، به خصوص در شهرهای کردنشین، و خواستار توقف فوری سرکوب، آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمام بازداشت شدگان شده و گفتن که امواج سهمگین اعتراض‌ها و اعتصاب‌های سراسری تمام سرکوبگران را با خود خواهد برد. اتحادیه آزاد کارگران ایران هم چند روز پیش بیانیه داده بود و گفتن که طبقه کارگر ایران در صف اول مبارزه برای آزادی خواهی در کنار زنان به سطوح آمده است و خطاب به کارگران ایران در بخش‌های مختلف گفته پایان دادن به این وضعیت جهنمی که برای مزدبگیران ساخته شده و هر روز عزیزانشان را به کام مرگ و نابودی می‌کشاند در دستان توانمند کارگران است و نگاه جامعه و مردم به دستان آنهاست که با خواباندن چرخ‌های تولید به جهنم موجود پایان بدن. و در پایان گفته گذر از وضعیت فاجعه آمیز موجود در قدم اول در گروه اتحاد کارگران و مزدبگیران با دیگر جنبش ها و هر صدای آزادی خواهانه در جامعه است و در قدم دوم گام نهادن به مسافی نهایی برای خلاصی از جهنم موجود.
سپاسگزارم. روزبه بلهری بود که آخرین تحولات و همطور واکنش های کارگری رو به جانباختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد برای شما بازگو میکرد. اما برای شنیدن جزئیات بیشتر مربوط به اخبار کارگری میتونید همیشه برنامه هفتگی کارنامه رو گوش کنید که روزبه بلهری تهیه میکنه و جمعه ها هم پخش میشه. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
مثل هر کس دیگه ای که زمین میخوره، یکم از پا افتادم و خاکی شدم، ولی جالبه به جای من اونایی که مقصر بودن شاکی شدن. اونا که دلیل حال بدم بودن، زودتر از همه بالا سرم بودن، کسایی که شاید از همه بیشتر تو فکر چیدن بالا پرم بودن. تو بالا رو وردم از خوشی از این سر تا اون سرشونم، پرواز میکنم آزاد و خوش، هر یه ترس و صد بار بکش، رسیدم به چیزایی که سخت بود یه روزی واسم باورشونم. گفتم سلام خانم بی خیال، اگو فردا
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
چراغ این خونه ای، مثل من تو هم یه خورده خلا دیوونه ای، چی تو چشات داری که اینجوری تو مودشم، تو ازم جون بخواه چی بگی رو چشم، ای دلم و کجا میبری، تو از منم دیوونه تری، تو محکم کردی تو قلبم، واسه یه خندت دل کوچیک من میریزه، حس تو حرفات حس بارون تو پاییزه،
مرزی با رادیو فردا.
I woke up wondering, questioning how'd this begin, how things get so out of place, feels like we're keeping score and every day is like before, but we both losing this game. There'll be times we fight, there'll be tears we cry, but it's just you and I on this road. So will you know when to hold me and not let me be lonely when I won't let you in? And sometimes when I'm angry, will you know how to face me? Put me together again. And even when I need space and don't mean the words that I say, please don't go too far away. So when it feels like we're breaking, will you know how to hate me and love me again? I know there's part of me that handles things so stubbornly when you don't see it my way, but you know we're both to blame and pointing fingers every day. You know it's never gonna change.
times we fight, there'll be tears we cry, but it's just you and I on this road. So will you know when to hold me and not let me be lonely, when I won't let you in? And sometimes when I'm angry, will you know how to face me, put me together again? Like we're breaking, will you know how to hate me and love me again?
فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید.
فردا نقطه میوزیک.
خودم قصه ها تو به جان میخرم، تو رو با خودم هر کجا که بگی، تو رو سمت لبخند و گل میبرم. تمام منی کم نشو کم نیار، با این روزگار و غمش تا نکن، امیدم تو این از ته دل بخند، نگاهت رو از گریه دریا نکن. اجازه نده ابر بی حوصله لب مرز خنده به باره بره، به روز سیاه و شب شک نباز، بگو ناامیدی بذار بره، بگو ناامیدی بذار بره. به روزای خوبی که پیش منی، به آینده‌ای تازه و دیدنی، به سختی که پر میشه از روشنی، به من فکر کن. تو قلب منی که نفس میزنی، کنار تن من توی پیرهنی، واسه این که باور کنی از منی، به من فکر کن. Oh,
من شدی. تو این دوره از حیله و حرف و رنگ کنار تو هم با یه حس قشنگ، اگه عاشقی با غرورت به جنگ به من فکر کن. منم از بد لحظه ها دل خورم، منم گاهی از آدم ها میبرم، شبیه تو از درد بودن خورم، به من فکر کن. منی به آینده ای تازه و دیدنی، به سختی که پر میشه از روشنی، به من فکر کن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
خنده پنهونه